کاوی های استادانه ای که عرفای ما در طول تاریخ به اصطلاح داشتن، یواش یواش اونها رو به اصطلاح فراموش کردیم و داریم نادیده میگیریم. اگر ما دوباره برگردیم به اون روایت های عارفانه ای که عرفای ما در میراث عرفانیشون از رسول الله عرضه کردن، قطعاً تأثیر ما این رخ ماه رسول خدا برای ما کامل میشه. یک، به خاطر نسبتی که با او برقرار میکنیم. بله. دو، به خاطر او رو که او رو صاحب ولایت و نبوت و رسالت میدونیم و قله اخلاق، و این باعث میشه که ما از این ریداکشن ها جلوگیری بشه و پیامبر رو خلاصه نکنیم در یک روز خاص به سر یا در یک روز به اصطلاح دیگر یا در یک سری مناسکی که درش روحی نداشته باشه، دمیده نشه، معنویتی در کار نباشه، اون مناسک قدرتی نخواهد داشت.
ممنونم.
مناسک موقعی شعائر و مناسک موقعی قدرتمند هستن که زلفشون گره بخوره به معنویت، دقیقا همون مسیری که رسول خدا طی کرده، و ما با اقتدا به اون میتونیم به اصطلاح اون بحث در سایه رحمت للعالمین برای عالم پیغام صلح و دوستی و محبت و برادری و تعالی رو داشته باشیم.
متشکرم آقای دکتر. به تعبیر اقبال لاهوری، سینه ما از محمد داغ داغ، از دم او کعبه را گل شد چراغ.
احسنت. ایا هوای تو در جان ها، سلام علیک، غلام میخری ارزان بها، سلام علیک. ایا کسی که هزاران هزار جان و روان همی کشند زهر سو تو را، سلام علیک. محبوب من، در دنیا جز شما خبری نیست. شما تنها خبر خوش این عالم.
آقای دکتر حسینی مباحث بسیار خوبی رو هم جناب عالی هم آقای دکتر صلواتی مطرح کردن، خصوصا آیات قرآن رو که جناب عالی خیلی خوب در این فرمایشاتتون به انهای مختلف بهش پرداختید. خب یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، جهان اسلام و مذاهب اسلامی، شما هم امروز از نزدیک دست بر آتش در مذاهب اسلامی دارید. واقعا مذاهب اسلامی بر این محور وحدت که منادی حقیقی و نبی گرامی اسلام هستند، امروز چقدر متمرکزند و چقدر نیازه که این تمرکز کامل تر بشه؟
بله، ببینید، دستورات متعدد قرآنی بر این است که واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، یا پرهیز از تنازع و درگیری، اینها در قرآن ما زیاد داریم. اینکه مسلمان‌ها با هم برادر هستند، باید مهر و محبت برشون حاکم باشه بینشون، ولی خب متاسفانه می‌بینیم که جنگ و نزاع وجود داره. همین الان در یمن بیش از 6 سال هست که مسلمان‌ها درگیر هستند. شاهد درگیری در عراق، در سوریه بودیم و اینکه گروهی از به نام مسلمان گروهی دیگر رو تکفیر می‌کردند و
سر می‌بریدن،
مباح می‌دونستند که اینها رو سر ببرند، انواع و اقسام ظلم و جنایت رو بکنند. خب این خیلی تبعات منفی به همراه داره در سطح جهان. میگن مسلمان‌ها با خودشون این گونه برخورد می‌کنند، رحم ندارند، قسی القلبند. یک چهره نازیبا خشن از اسلام ارائه میشه در سطح جهان. خب البته اینها بخشش برمیگرده به اینکه توطئه‌هایی که از خارج از جهان اسلام هست، از برخی سردمداران بیکفایتی که اینا هیچ پایگاه مردمی ندارند، از اسلام فقط یک اسمی یدک میکشند و این مشکلات هست. اما خب یه بخش
برای جهان اسلام های دکتر چه باید که شما در دانشگاه مذاهب اساتید اهل تسنن هم دارید.
بله بله، ببینید
خیلی این داره. جمعیت خوبی رو فراهم کردید اونجا.
آره. کلن ببینید انقلاب اسلامی منادی وحدت بوده. ما هیچ موقع نگفتیم انقلاب شیعی یا نظام شیعی. ما از اسلام سخن گفتیم و بعد از انقلاب نسبت به اهل سنت خیلی اهتمام بوده، توجه بوده، اصلا قابل مقایسه نیست. من قبل از انقلاب مثلا سال 56-57 اون موقع دانش آموز بودیم، سال مثلا 17-18 سال دیگه موقع پیروزی انقلاب داشتیم. اون موقع ما رفتیم مثلا دیدن تبعیدی ها در همین سیستان و بلوچستان، مقام معظم رهبری در ایرانشهر تبعید بودن.
بله.
زمانی که ما رفتیم با آقای راشد یزدی و آقای محمد جواد حجتی کرمانی اونجا بودن، رفتیم. یا رفتیم در سراوان، رفتیم در چابهار، حسایت الله مکارم در چابهار تبعید بودن. خب میدیدیم چه وضع فلاکتباری دارند،
بلاز زندگی شرط سخت.
بله هیچ، یعنی از کلن انگار که دولت هیچ مسئولیتی نداره نسبت به بخشی از جمعیت کشور، نای بخش عمده از جمعیت اینها. ولی خب بالاخره ما چون بحث نظام اسلامی رو داشتیم و اینکه ما میخوایم تبعیت کنیم از پیامبر و از آموزهای قرآنی، سعی کردیم که نه تنها اهل سنت بلکه پیروان ادیان دیگه هم، اهل کتاب هم، حقوقشون تضییع نشه، در امنیت باشن، در آرامش باشن. خب قبل از انقلاب تبلیغ میکنن که آقا اینها اگر بیان چی میشه، چه برخوردی خواهند کرد با مسیحیان، با زرتشتی ها، با یهودیان. ولی خب بالاخره اسلام دین رأفت و رحمت هست و لذا این افتخار جمهوری اسلامی هست که پرچمدار وحدت بوده. هر سال کنفرانس وحدت برگزار میشه، از سراسر دنیا میاند اندیشمندان، متفکران، صاحب نظران، علما.
جهان تسنن آقای دکتر چقدر به شیعه نزدیک میشه در میان؟
خب
ما تلاشای خیلی خوبی رو داریم میبینیم. بله. ولی از اون جهت چی؟
خب میگم حالا ما داریم کار میکنیم، دیگران دارن از اون ور سعی میکنن که دامن بزنن. بله خونسا کنند. حتی ببینید ما همین امسال در کنفرانس اسلامی، در کنفرانس وحدت، بعضی از علما میگفتند که ما قلب و دل و جان و روحمون با شما هست، ولی اگر ما بیاییم مثلا در این برنامه شما شرکت کنیم، از فردا ما تحت به اصطلاح فشار هستیم، سختی به ما روا میدارن، ما رو مثلا معاف دارید. وگرنه خیلیشون علاقه دارن، ولی شرایط کشور شما هم نباید مسلمانان کشور دیگر با خود مقایسه بکنیم. گاهی خود ما توقع داریم مثلا هر عالمی در عراق هست، در اروپا هست، در آمریکا هست، مثل ما مثلا بتونه موضع بگیره خیلی راحت و سریع. نه، بالاخره شرایط اونجا رو باید در نظر بگیریم. اینی که ببینید از همون زمانی که بحث تقریب مذاهب اسلامی در زمان مرحوم آیت الله بروجردی و شیخ محمود شلتوت در الازهر مطرح شد، همین که گفتن مذهب جعفری هم در کنار چهار مذهب دیگه، خود این خیلی مهمه.
بله، کرسی تدریس رو مطالعه دادن بهش.
اگر نه بعضی هم گفتن باید اینها رافضی هستند و باید از دم تیغ اینها رو گذروند، اما اونها به رسمیت شناختند و این خیلی مهم بود و نهج البلاغه رو ترویج کردن. هرچه ما نزدیکتر باشیم این سوء تفاهم ها برطرف بشه. ببینید من رفتم مثلا با وزیر فرهنگ اندونزی صحبت میکردیم، بعد ایشون میگفت که شما قائل به تحریف قرآن هستید.
عجب.
گفتم شما، من اتفاق قرآن همراه بود، گفتم این قرآن رو شما بگیرید ورق بزنید کجا شما متفاوته با قرآن شما.
عجب.
یعنی میخوام در اون سطح گاهی اوقات این گونه تفکراتی رو میگن، یا مثلا این چیزای دیگه میگفتن که من اصلا شرم دارم به زبان بیارم، که مثلا نسبت به اهل سنت و اینها مطالب میگفتن که کاملا
غلط.
نشون میداد که اینها اطلاعی ندارن. من در بعضی از کشورها میرفتم توی مثلا قبل از خطبه های نماز جمعه سخنرانی میکنم، همین آیه شریفه یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه
و سراجا منیرا،
همین که میخوندم بعد میگفتن ای شما مثلا جایگاه پیامبر رو بالاتر از از علی میدونید، مثلا علی ابن ابی طالب. معلومه که
دقیقاً
حضرت علی خب همه افتخارش اینه که شاگرد پیامبر هست، دست برده پیامبر هست، ولی خب تو ذهن اینا کردن که مثلا شیعه یک اعتقادات عجیب غریبی داره، متفاوته، لذا مثلا گارد دارن. ولی وقتی صحبت میشه باشون، بحث میشه، خیلی تأثیر داره. همین امسال حدود 400 نفر از اندیشمندان جهان اسلام در برنامه ها شرکت کردن، یعنی حالا حضوری که نمیتونستن بیان، ولی به صورت وبیناری.
بله.
از آمریکای لاتین و آمریکای شمالی بگیرید تا مثلا آفریقا و اروپا و روسیه، و چون الان میدونید در روسیه هم یک جمعیت قابل توجهی از مسلمانان هست و اونها هم علاقه دارن که اینها افراد معقول و منطقی باشن، نه اینکه داعشی بشن فردا برای اونها دردسر درست کنند اینها، چون منطق اهل بیت یک منطق سازگار هست و معقول هست اینها. یا مثلا در هند، در چین، در جاهای مختلف، خب اینها افرادی هستن که میشه با اینها صحبت کرد و اینها تأثیر دارن. این که الان میبینید شما در اروپا میان جسارت میکنند به ساحت نورانی پیامبر، یا در گذشته مثلا در آمریکا فیلم ساختند، یا مثلا به قرآن جسارت میکنند، خود این نشون میده که اسلام در حال
رشد
است و فتح قلب ها هست.
ممنونم آقای،
داره جذب میکنه.
متشکرم از فهمش جناب عالی و این نگاه عمیقی که به وضعیت کنونی جهان اسلام دارید. آقای دکتر صلواتی، از جناب عالی هم استفاده بکنم، البته دقایق پایانی برنامه است، سوال هم زیاد داریم از شنوندگانمون، ان شاء الله سوالات رو هم از اساتید بپرسم. محور وحدت و نگاه عارفان، یکی از مهمترین فضاهایی که در جهان اسلام ما میتوانیم گفتگوی میان مسلمانان رو به گرماگرم قلوب اونها بکشانیم، عرفان و گزارای عرفانی است. کمی برای ما از این منظر هم صحبت بفرمایید.
بزرگوارم، عرضم حضور شما و شنوندگان فریخته برنامه صوفیا. ببینین، یه نکته وجود داره در بحث وحدت. این وحدتی که مطرح میشه، این وحدت در مقابل کثرت نیست، یعنی وحدتی نیست که قرار تکثر رو و کثرت رو حذف بکنه، نفی بکنه یا حذف بکنه. هم نفی کثرت یکسره به اصطلاح غلطه، هم نفی و انکار وحدت به طور کلی به اشتباه هست. ما باید تکثرها رو در پرتو وحدت ببینیم. همون بحث‌های آنتولوژیکی که عرفا دارن، وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت، همین رو ما باید در قبال مذاهب و در قبال به اصطلاح ادیان دیگه پیاده بکنیم.
بله.
یعنی بدون اینکه بخوایم کثرات رو نفی بکنیم، کثرات رو به رسمیت بشناسیم، ولی این کثرات رو به وحدت برگردونیم. این تجربه زیستی که در دنیا وجود داره در قبال پیامبر به اصطلاح خدا حضرت محمد، این تجربه زیستی رو ما باید این رو اولا ببینیم، چشم رو باز بکنیم. چند تا گزارش میشه مثلا فرض کن برای اسلام ستیزی یا مسائل دیگه، خب اینا هست، بعدن هم شاید به اصطلاح اشارات ها هم وجود داشته باشه، اما اینها در انبوهی از تجربه های زیستی که در دنیا وجود داره که نسبت برقرار کردن با پیامبر و سعی کردن اون لطیفه وجودی محمدی خودشون رو فعال و شکوفا بکنن، اگر ما بتونیم اون انبوهی از این تجربه های زیستی رو بیشتر به نمایش بکشونیم، بیشتر ترسیم بکنیم و بیشتر ببینیم، اون وقت آن چیزی که به اصطلاح بیشتر به چشم میاد وحدت، نه تکثر، نه نزاع. همونطور که مطرح کردم، اقتدا کردن نشانه داره و نشانهش حضور پیامبر در زندگی ماست. هرچه حضور پیامبر در زندگی ما بیشتر باشه وحدت پررنگ تره. مشکل ما اینجاست که ما به لفظ به ظاهر از رسول خدا و اقتدا به او صحبت میکنیم، اما مثلا در سیاست گذاری، در برنامه‌ریزی، در مدیریت، در رفتارهای سازمانی یا فردی رسول خدا رو میذاریم کنار و با اندیشه و عقلانیت خودمون پیش بریم. به تعبیر آقای دکتر حسینی، تمام به اصطلاح سبک زندگی ما شده به اصطلاح غربی. این سبک زندگی فقط سبک زندگی فردی نیست، سبک زندگی مدیر هم هست، سبک زندگی سیاستگزار هم هست. این سیاستگزار چه نسبتی با پیامبر خدا برقرار کرده؟ شاید در بعضی از به اصطلاح مواضع تجربه های زیستی که وجود داره گزاره به اصطلاح هیچ کدام رو انتخاب بکنیم؟ هیچ.
بله،
وقتی که این وضعیت وجود داشته باشه ما نه تنها دیگری رو، یعنی مذهب دیگر رو، دین دیگر رو نمیتونیم تحمل بکنیم، حتی خودمون هم نمیتونیم تحمل بکنیم. شیعه با شیعه میجنگه و نزاع میکنه. خب این که به اصطلاح ما اگر داریم این وضعیت رو داریم، این وضعیت یکی از دقیق ترین نشانه هایی هست که به ما میگه شما از رسول خدا فاصله دارید. رسول خدا گرانیگاه وحدته و هرچی ما به اصطلاح به این گرانیگاه نزدیک بشیم ما به اصطلاح از وحدت بیشتری برخوردار هستیم.
متشکرم.
اما متاسفانه ما داریم به اصطلاح این مسائل رو، رسول خدا که روحیه مراقبت داشت، اصلا مهم نبود که با این کاری که داره میکنه معامله بکنه که طرف مسلمون بشه. به عنوان یک انسان به اصطلاح در قبالش دلسوزی و مراقبت رو انجام میداد، ولی ما این مراقبت و دلسوزی رو بعضی وقتا برای یک شهروند مسلمان شیعه هم دریغ میکنیم. چه برسه به ادیان دیگر، چه برسه به مذاهب دیگر، که این نشان میده که ما یه وقتایی داریم از خود رسول خدا فاصله میگیریم و باید برگردیم. هر وقت برگشتیم و فاصله ما کمتر شد، اون وقت ما به وحدت و تجلی وحدت در جامعه اسلامی نزدیک‌تر میشیم.
بسیار متشکرم از فرمایشات شما. بریم اتاق فرمان. دقیقه کوتاه پایانی برنامه است. سوالات بسیار زیادی هم داریم، کوتاه انشالله اساتید پاسخ بدن که چند سوالی رو هم خدمتشون بپرسیم. صفر 918-4259. آقای دکتر صلواتی، از نسبت میان نزول دوباره قرآن کریم در و با شب معراج، سال عرفانی البته و زمانمون هم خیلی کوتاه، پرسیدن چه نسبتی میان نزول دوباره قرآن کریم و تعریف علم کامل از منظر اسلام با شب معراج پیامبر اکرم وجود دارد؟ خیلی کوتاه آقای دکتر بفرمید.
خواهش میکنم. سوال خیلی کوتاهیه ولی جواب
زیادی
میکرم. من فقط به این بسنده بانم که عرفای ما انسان کامل رو صورت عینی قرآن کریم میدونن و قرآن کریم رو از هم حضور شما صورت کتبی انسان کامل میدونن. برای همین استشهاد میکنن به این که آیه که میگه عتیب الله و عتیب الرسول، استجیب الله و لرسول، این رسول عیناً، یعنی میگه فرقی نداره از من اطاعت کنی یا از رسول خدا اطاعت کنی، چون او یک ایپسیلون از غیر خود نداره، او قرآن مجسمه.
ممنونم آقای دکتر، متشکرم.
این قرآن هست که حالا بحثای تفصیلی
بسیار در پاسخ دقیق و منقه اما عمیقی بود، متشکرم. 0-93-98-33 سوالشون این است آقای دکتر حسینی که رهبران مسلمان چه شیعه و چه سنی چند درصد تأثیر به روش پیامبر رو در زندگی امروزی نشون در قرن 20 دارن؟
بله، حالا درصد دقیق که نمیشه گفت، کار سختی هست، نیاز به بررسی داره، ولی خب بالاخره اون پایبندی لازم رو ندارن متاسفانه. همطور که گفتیم اگر مثلا فرض کنید که در عربستان آل سعود پایبندی داشتند، هیچ موقع به یمن حمله نمی کردند، این جنایت رو انجام نمی دادند. و یا اتفاقات دیگری که افتاد در جهان اسلام که چقدر انسان ها کشته شدند، آسیب دیدند، خسارت های سنگینی که وارد شد، خب اینا نشون میده که پایبندی وجود نداره و این مسائل باعث میشه که ما عقب بمونیم از پیشرفت هایی که در دنیا هست و باید کاری کنیم که افکار عمومی دنیا مانع بشه از این که حاکمانی بر جامعه اسلامی باشند که هر گونه خواستن دل بخواه خودشون بخواد عمل بکنن.
ممنون آقای دکتر. سوالاتمون باقی ماند از شنوندگان عزیزی که سوالات رو فرستادند و نتوانستم از اساتید گرامی بپرسم، عذرخواهی میکنم. دقایق ناچیز و لحظات کمی تا پایان برنامه داریم، بریم اتاق فرمان و برگردیم. دیگه اشاره میکنم اتاق فرمان هم دیگه در این میانه در رفت آمد نباشید. یک آقای دکتر حسین شما یک بیت بفرمایید و بله. خداحافظی بکنید.
مصطفی بحر است و موج او بلند، خیز اون دریا به جوی خیش بند. پیامبر رو به دریایی که مواج هست، موج بلندی داره، تشبیه کرده و ما مثل یک جویی که در کنار این دریا هست و باید از این آب بهره بگیریم.
یه بار دیگه بخون آقای دکتر.
مصطفی بحر است و موج او بلند، خیز و این دریا به جوی خیش بند. ما بهره بگیریم از این دریا و بهره‌مند بشیم، استفاده بکنیم انشاءالله.
متشکرم از شما. بله، فرصتی است برای تفکر به این موضوعات.
اون تعبیری که سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی، عشق محمد بس است و
آل محمد. متشکرم از آقای دکتر حسینی و جناب آقای دکتر صلواتی و همه شنوندگان عزیزی که در این برنامه با ما همراهی کردند. طبق نورانی این مدرس و این سخن و این بحث رو امشب تقدیم میکنیم به مقام منیع حضرت خطیب مرتبت صلوات الله و سلامه علیه. خدا نگهدار.
لحظات شبانگاهی بسیار خوبی براتون آرزو میکنم شنوندگان عزیز و ارجمند. آنچه شنیدید برنامه صوفیا، امیدوار هستیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان با ما همراه باشید تا ساعت 6 بامداد. سامانه پیام کوتاه 30,010,35 و تلفن گویای 27,86,10,35 در اختیار شماست. از طریق برنامه کاربردی ایران صدا میتونید شنونده برنامه های رادیو گفتگو باشید.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 دامه مگاهرتز. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب دوستان عزیز شنونده، به ساعت 2:55 بامداد رسیدیم. میان برنامه گفتم گفت در این لحظه تقدیم به شما میشه. حق و ناس ظلم.
گفتم
نفوس حق و ناس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکی ام، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
خلق خدا به چه روزی افتادند از تقدیر ما.
یه دقیقه اصلا گوش کنی، یه دقیقه گوش کنی من چی میگم.
گفتم الستو بربکم، گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت گفتم، گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
داریم راجع به حق و ناس صحبت میکنیم.
حجت الاسلام علی آقا بابا.
یه روایتی است از امام باقر علیه السلام در کتاب شریف اصول کافی جلد دوم صفحه 330 فرمودن فإن الظلم ثلاثتون، ظلم یغفره الله و ظلم لا یغفره الله و ظلم لا ید الله. حضرت فرمودن ظلم کردن سه گونه است: ظلمی که خدا اون رو می آمرزه، ظلمی که خدا اون رو نمی آمرزه و ظلمی که خدا اون رو وا نمی گذارد. مورد اول رو من با حدیث امام باقر علیه السلام مثال بزنم. حضرت فرمودن فاما الظلم الذی لا یغفره فشرک، اون ظلمی که خدا اون رو نمی آمرزه شرکه، کسی که برای خدا شریک قائل بشه. اما ظلمی که خدا اون رو می آمرزه، ظلم شخص به خودشه، بین خود و خداش. مثال بزنم، مثلا کسی در خواندن نماز کوتاهی کرده، بین خود و خدای خودش کوتاهی کرده، نماز نخونده، خب توبه میکنه. اما حضرت در قسمت سوم فرمودن که ظلمی که خدا آن را وا نمیگذارد. یعنی چی؟ یعنی خداوند این رو میندازه به عهده اون شخصی که این ظلم رو انجام داده، باید خودش این ظلم رو جبران بکنه و خدا از او نمیگذره مگر اینکه خود شخص این ظلم رو جبران بکنه. حضرت فرمودن بدهکاری میان بندگان است، فالمداینتو بین العباد. کسی که بدهکاره، بدهی داره، خب حالا یکی هستش که بدهی داره، میتونه بدهیشو پرداخت بکنه، پرداخت نمیکنه. منظور ما همینه. یکی از بنده خدا بدهی داره اما در توانش نیست، در تکاپو هست که پرداخت بکنه، این بحثش جداست. اما کسی که نسبت به بندگان، به دیگران در حقوق مالی دقت نمیکنه، این ظلمی است که خدا میگذارد بر عهده خود شخص که حتما خود شخص باید جبران بکنه.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن.
شب شما بخیر شنوندگان عزیز و گرامی. از تهران رادیو گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. میان برنامه گفتم گفت رو شنیدید و اما در ادامه برنامه های امشب رادیو گفتگو ساعت 3 بامداد برنامه ارغنون در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد. اشتیاق موسیقی و وفاق ملی و اهمیت موسیقی دستگاهی ایران.